حاسم صلي الله على محمد وعلى
اللهم
صل على محمد وعلى بحث ما منتهی شد به این که بعض یوم کفایت نمی کند در مورد اقامه عشرت ایام و باید 10 روز کامل محقق بشود تا اقامه محقق بشود. فقط برخی از بزرگان مثل صاحب حدائق که از بعض از مشایخشان نقل کردن که اگر از روز 1 ساعت کمتر کم باشد این مقدار کم اشکالی ندارد، مثلا روز اول بعد از 1 ساعت بعد از طلوع آفتاب وارد شد، این 1 ساعت خللی در صدق یوم کامل ندارد، پس این میشود 1 یوم کامل. 9 روز هم بعد از اون اضافه بشود و زمینه بشود مجموعه میشود 10 روز. این باب مسامحه اصل عرفیه، ولیکن عرض کردیم که این کلام را نمیتونیم قبول بکنیم چون حکم به وجوب تمام متعلق شده است به عنوان اقامه عشرت ایام و ظاهر یوم چه به معنای حقیقی که امروز بیان خواهیم کرد و چه به معنای عرفی در کمتر از طلوع شمس الی غروب شمس صدق نمی کند و این ناقصه. جهتش هم این بود که عرض کردیم عنوان یوم در مورد بحث به عنوان موضوع نیست، به عنوان ظرف نیست، بلکه به عنوان حد است. اگر به عنوان حد شد یعنی این مقدار از زمان در روز لازم است، این مقدار است. فرض کنید الان روز چند ساعت است؟ 13-14 ساعت. حالا با میگیم مثلا 14 ساعت، الان که 14 ساعت هست باید 14 ساعت در روز برای او این اقامه محقق بشه. 10 تا 14 ساعت عشرت ایام یعنی عشر ساعت این باید محقق بشه. و اگر 2 ساعت کم باشد از یوم به همون نسبت از نظر مقدار کم شده است، پس عنوان یوم عنوان کمیت زمان اقامه است، عنوان یوم کمیت زمان اقامه است، این کمیت باید محقق بشه. خب حالا اگر شک کردیم اصل عملی در این مقام بنابر مسلک مشهور در بین متأخرین از جمله مرحوم آقای کوهی رضوان الله علیه این است که ما در اینجا به اصالت العموم در ناحیه حکم مسافر باید تمسک بکنیم. چرا؟ چون اصل اولی در باب مسافری شد، یعنی همه کسانی که وجوب تمام را، این قضاوته، وجوب تمام نسبت به مرید اقامت عشرت ایام امکان من باب تخصیص عدل حکومه، اصل اولی وجوب القصر الا ما خرج به دلیل، این دلیلی که آمده است که مرید اقامه عشرت ایام یجب علیه تمام، این به مخصص است و این مخصص هم مخصص منفصل است. در اصول خواندید عام مخصص به مخصص منفصل، اگر امر اون مخصص دائره بین اقل و اکثر شد باید به چی اخذ کنیم؟ به قدر متیقن که اقل است. ما در مورد تخصیص کل مسافر یقصر به مخصصی که میگوید الا کسی که اراده دارد اقامه عشرت ایام را، نمیدانیم اون کسی که یک ساعت یا دو ساعت از ده روز کم دارد هل یصدق علیه انه اقام عشرت ایام او لا یصدق علیه. اگر صدق بکند در این یکون الاکثر، اگر لا یصدق عنوان مقیم عشرت ایام على هذا الفرد الذي اقام عشرت ایام الا ساعتان او ساعتین یکون اقل. در دوران امر بین اقل و اکثر در تخصیص عام به مخصص منفصل فرمودن باید اخذ به چی بکنیم آقا؟ قدر متیقن و هو الاقل. اقل کیست؟ اون کسی که اقامه عشره تماما در حق او محقق شده باشد. فعلا هذا این فرد یجب علیه القصر. و اما بنابر مسلکی که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بیان کردن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم داشتن که فرمودن بحث وجوب تمام در مورد مرید اقامه عشرت ایام که مبسوطا عرض کردیم و فرمایش مرحوم عاشق بسیار فرمایش برهانی و دقیق هم بود که این هم اختیار شد، این است که اینجا موضوع عوض می شود. یعنی کسی که اقامه عشرت ایام دارد اصلا عنوان مسافر بر او صدق نمی کند. اگر عنوان مسافر بر او صدق نکرد اصل جاریه در این مقام چه خواهد بود؟ وجوب تمام خواهد بود. لذا این وجوب تمام نه به عنوان تخصیص یا به عنوان تخصص، نه به عنوان حکم اولی، لذا وجوب تمامی هم که در مورد مقیم عشرت ایام قائل شده اند محققین، این نه به عنوان تخصیص کل مسافر یقصر هست، مبنای مختار این بود، بلکه به عنوان تغییر موضوع است. لأنه بل على حسب الحكم الأولي لا لا الأصل العملي على أصل الأولي بمعنى الحكم الأولي في هذا المقام وهو وجوب تمام على كل مكلف كل مكلف يتم وهذا المكلف الذي يريد الإقامة عشرة أيام إلا ساعة أو ساعتين يجب عليه تمام على هذا المبنى لعدم كونه مسافرا و کل مکلف غیر مسافر یجب علیه تمام. اینم بنابر مسلک آقا مختار شد. پس بنابر اصل عملی جاری به مبنای مشهور عمدتاً و اونهایی که حکم وجوب تمام در مورد اقامه عشرت ایام را به تخصیص یا حکومت می دانند، اصل جاری در اینجا عموم توسط به عموم کل مسافرین و قصر هست، ولی بنابر مشرب و مختار ما عموم کل مکلف یتم هست، نه به اصطلاح عموم کل مسافر یقصر. این نکته ای هم بود که عرض شد. پس بنابراین علی هذا یک ساعت یا دو ساعت اگر کم باشد در اینجا صدق عنوان یوم نیست و نتیجتا نمیتوانیم حکم وجوب تمامی را که برای مرید اقامه عشره بود را در حقش جاری کنیم، بلکه این شخص در این صورت که کم هست یک ساعت یا دو ساعت کمتر از ده روز هست و علل قاعده باید نمازش قصر باشد، چون در کمتر از این عرض کردیم به لسان تنزیل شارع مقیم اقل از عشره را اقامه او را به منزله عدم اقامه فرض کرده است. از نظر عرفی تا پنج روز را عرض کردیم اقامه تا پنج روز تعلم یکون هست. ولی زائد بر 5 روز از نظر عرف اقامه صدق می کند، ولی از نظر شارع تا 10 روز نشود اقامه صدق نمی کند. لذا دون عشره از نظر شارع به لسان تنزیل به منزله من لیس به مقیم هست، و مسافری که اقامه در حقش محقق نشده باشد این عنوان مسافر تنزیلا در حق او صادق است، لذا یجب علیه القصر. در موردی که شک کنیم که آیا عنوان مسافر را پیدا کرده است یا نه، مثل این مورد که یک ساعت یک دو ساعت کم باشد که شک میکنیم، منشأ شک ما این است که یک ساعت دو ساعت کم باشد آیا یا محقق شده است یا نشده است. اگر شک کردیم، اصل جاریه در اینجا بنابر مسلک قائلان به تخصیص یا تخصص در مورد اقامه عشره، اصل جاری کل مسافر یقصر است. بنابر مشرب ما کل مکلف یتم هست، ازا بنابر مسلک اونا باید نماز رو قصر بخونه، ولی طبق بیان ما باید نماز رو تمام بخونه. این تا اینجا. و اما بحث امروز ما که ورود در بحث جدیدی، چون در مسئله اقامه عشره چند چیز بحث شد، یکی این که عنوان عشرت ایام به چه عنوان هست، آیا عشرت ایام لیالی هم داخلند یا خیر، آیا یوم چند بحث بود که لیالی داخله، یعنی گفتیم لیله اولا یا لیله اخیره دخالتی ندارد، همونجور که مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه همینطور فرمودند. بحث دومی که در اینجا مطرح است که وعده داده بودیم سابقا بیان بشود و اینجا مبسوط و مشروح دارم بحث می‌فرمایند، این است که مراد از یوم در اینجا چیست. خب مستحضرید که به طور کل زمان در باب موارد احکام، اونجایی که عنوان زمان آمده است، مثل یوم آمده است، مثل لیل آمده است، اینا سه جور ممکن بود اخذ بشود. تارتن زمان به عنوان موضوع و اخرى به عنوان ظرف و ثالثتن به عنوان محدد وقت. ما وقت را اگر بخوایم تعیین کنیم حسب یک ضابط با یک عناوینی تعیین میتونیم بکنیم. حالا یوم در ما نحن فی چی جوریست و کلمه یوم از نظر لغت برای چه معنایی وضع شده است و در اصطلاح عرف متشرعه یوم به چی گفته میشود، آیا یوم عبارت است از مجموع زمان از ابتداء طلوع فجر تا غروب شمس، یهو به استعمال هم شده است، یا یوم عبارت است از طلوع شمس تا غروب شمس، این هم استعمال شده است و هم یک احتمال هم همین هست، یا اینکه نه اوسعی از این، همون گونه که از طلوع فجر تا مغرب یا طلوع شمس تا مغرب، بلکه از اوائل صبح هم اگر حساب بکنید تا مغرب باز خودش یوم هست. ظاهراً از نظر استعمال گاهی از اوقات یوم که گفته می شود شب هم داخل است در مضمون یوم، منظور از یوم یعنی شبان روز، اینطور یعنی الیوم مع لیلته، و اخرى استعمال می شود یوم در مقابل شب، مثلا اگر گفته می شود ایام تشریق، ایام تشریق اختصاص ندارد به لیالی تشریق، بلکه ایام هم داخلند در اینجا در لیالی، یا بالعکس اگر ایام تشریق میگیم یعنی ایامی که لیالی اونها می لیالی تشریق است، بذار همون حرمتی را که اون لیالی تشریق دارد اون احترام و حرمت را ایامش هم دارد. ولی گاهی از اوقات است که یوم در مقابل لیل است، مثلا یوم الجمعه در مقابل لیله جمعه، اعمال وارده در شب جمعه غیر از اعمال وارده در روز جمعه است. دقت کردین از ادعیه معصوره، بذار دعای کمل در شب جمعه است ولی مثلا نماز جمعه در روز جمعه است، دقت کردین؟ پس این فرق هست. اینجا یوم در مقابل لیل، و گاهی از اوقات هست که یوم در بعض روز هم استعمال می شود، در اصطلاح عرف اگر کسی به عنوان اجیر شخصی را اجیر می کند یا اجیر می شود، میگن آقا یک روز اجیر بشود که چی کار کند، چند ساعت کار میکند؟ از اول طلوع شمس تا طلوع تا غروب شمس است. خیر، متعارف الان 8 ساعت است. حالا میگیم سابق مثلا 10 ساعت 11 ساعت کار میکردن، اینجوری نبود که از طلوع شمس باشد تا غروب شمس. یکی ساعت از طلوع گذشته بود شروع میکردن، یک ساعت به غروب مونده بود، 10 ساعت کار میکشیدن قدیم. حالا مثلا خب کمتر شده. پس در اصطلاحات متشرعه حتی این تعابیر هست که گاهی از اوقات به بعض یوم هم، ولی معظم یوم، به معظم یوم هم اطلاق یوم شده است. این نظر استعمالات متعدده است که وارد شده است. ولی از نظر لغت کلمه یوم در معنای حقیقیش همون طلوع فجر است تا غروب، این یوم. چون زمان، ظرف زمان، یا لیل هست اونجایی که شمس دیگه طلوع نداره، یعنی اضاءه شمس نباشد، ضوء شمس نباشد. ضوء و اضاءه شمس از کی هست؟ از طلوع فجر تا غروب. این مجموعه از زمان از این ابتدا تا این انتها به عنوان یوم هست، مقابل او به عنوان لیل. این معنای حقیقی یوم هست. در نظر عرف یک مقداری سعه دادن، علاوه بر اینکه این معنای حقیقی در محاورات عرفیه می شود اراده بشود، یک مقداری توسعه در معنای حقیقی دادن. گفتن یوم کما اینکه یصدق علا مجموع زمان من ابتداء طلوع الفجر الى غروب شمس، کذالک یصدق من طلوع شمس الى غروبها. این سعی است که از نظر عرف داده شده است. آیا میزان در اینجا چیست؟ معنای حقیقی باید رعایت بشود یا اینکه معنا اعم از معنای حقیقی و معنای عرفی؟ صاحب جواهر عبارتی دارد، حالا اشاره فرمودن ایشان به عبارت ایشان، ولی این عبارت ایشان را آوردن بنده. در جواهری که ما داریم صفحه جلد 14 صفحه 312 چاپ بیروت، در اونجا اینجور دارن مرحوم صاحب جواهر دو جا عبارت دارن که شاهد بر مطلب ماست. ایشان میفرماین الیوم و این کان الیوم حقیقتن و این کان الیوم حقیقتن من طلوع الفجر الحقیقی الا انه یصدق اقامت و عشرت ایام کعمل الاجیر یومن من طلوع شمس الى المغرب. واضح است که این معنای حقیقی نیست، اما معنای عرفی است که انه عرف اهل مسامحه است، اون دقتی که به هر حال در توجه عقل است، اون دقایق را اهل عرف ندارن. ما به دقت العقلیه وقتی عنوان یوم رو نظر میکنیم در مقابل لیل است، مجموعه حرکت وضعی که کره زمین دارد، نصف او به عنوان، حالا نصف تعبیر نکنید، مقداری از اون به عنوان لیل است و در مقابل او به عنوان نهار، حالا کم و زیادش کار نداریم، حسب قرب و بعدش به خط استوا و اینها تغییر می کند. در اماکن خب از جاها مثلا شاید 3 ساعت ما شب داشته باشیم، بعضی جاها برعکس 3 ساعت روز داریم، دقت دارین؟ یا بعضی اصلا ممکنه 6 ماه شب و بعضی 6 ماه روز، کار نداریم. این بر اساس چی هست؟ از نظر عقل میگه یعنی اون حرکت موقعی که اون قسمتی از کره زمین که در مقابل تابش مستقیم شمس باشد، تعبیر میکنن به روز. اون مقداری که در جهت مخالف او قرار گرفته باشد، تعبیر میکنن به چی؟ به لیل. پس عنوان لیل در مقام این است که معرضیت کره زمین در مقابل چی؟ تابش شمس و به اصطلاح اواعه شمس باشد. در مقابل اون مقداری که از کره در جهت معرضیت این اواعه قرار نگرفته، از اون تعبیر می‌کنم به لیل. این از نظر دقت عقلی است. خب پس به دقت عقلیه موقعی که طلوع فجر می شود، یعنی دیگه این قسمت از در حال زمین در معرض ازای شمس و ضوء شمس نیست، این داخل در چی می شود آقا؟ لیل. پس از اول طلوعش فجر در معرض این ازای قرار گرفته است، فجر صادق منظورا، تا غروب شمس این ازای هست. پس عنوان یوم از این اول تا این انتها هست. اما عرف نه، عرف میگه کما این که از اول طلوع فجر صادق است، یه مقداری جلوتر هم آمدیم اینم هست در دائره عنوان یوم، و بدایت یوم رو میتونیم از اینجا هم حساب کنیم. کما یصدق بدایت الیوم من طلوع الفجر صادق، کذلک یصدق بدایت الیوم من طلوع شمس. این عبارت مرحوم صاحب جواهر هست، یعنی کما اینکه یصدق و این کانه که بله، کما اینکه یصدق اقامت و عشرت ایام یومن من طلوع شمس الی المغرب حسب صدق عرفی، فانه یصدق علیه حقیقتا، یعنی حقیقتا عرفیه، علیه عمل و یوم دیگه اکثران و این کان لا یصدق علیه عمل فی الیوم الحقیقی، به معنای حقیقی لغوی عمل یوم صدق نمی کند من طلوع شمس، بلکه کم دارد. چرا؟ چون از طلوع فجر صادق تا طلوع شمس این مقدار کم هست، اما از نظر صدق عرفی صدق هست. مثال این را فرمودن در مقابلش، و مثاله مبیت و لیله و ان لم یستوعبها من غروب شمس الى طلوع الفجر. فرض کنید این خیلی دخالت دارد در فقه، مثلا در باب وقوف در عرفه، وقوف مبیت در منا به جای مبیت و بدل مبیت می شود چی؟ مشغول ذکر باشد و عبادت باشد در مکه. خب اگر ما لیل را به عنوان ابتداء مغرب قرار بدیم تا طلوع فجر صادق، باید کل این وقت را درک کنند. لذا حسب الاحتیاط همینجور فتوا دادن اونایی که گفتن باید عبادت کنند. ولی اگر ما نظر عرفی را در نظر گرفتیم، اگر مقداری هم از مغرب گذشته باشد بیاد در مکه و تا طلوع فجر در اونجا باشد، صدق میکند که لیله را در اونجا درک کرده است و لیله عبادت را در اونجا بوده است. دقت کردین؟ حالا موارد زیادی میشود، یا در باب قسم ایشان مثال زده اند، فهمید در مثل قسم مثلا احکامش رو میگه، از که در مثال واقعیش در مثل همین موندن در مکه است و مشغول عبادت شد، بدل از به اصطلاح بودن در مبیت در منا شب 11 و شب 12. این یک جمله. در جمله دیگری باز مرحوم صاحب جواهر دارد که ضرورت عدمه لکنه ممنون، یک بحث مفصل بوده که ربطی نداره به ما نفی فی ما نحن فی، ضرورت عدم صدق اقامت الیوم عرفن عند اراده المداقه، مراد از مداقه همون معنای دقت عقلی است، الا علی استیعابه تماما و ان اطلق علی فائت الساعه و دقیقه، و ان اطلق یعنی اطلق عنوان الیوم علا فائت ساعه و دقیقه، اگه یک ساعت کم باشد یک دقیقه کم باشد، عنوان یوم اطلاق شده است. هذا الاطلاق، الاطلاق العرفی در مقابل اطلاق دقیق، فهو من مسامحات العرفیه و تنزیل الفائت کل موجود، یعنی اهل العرف اهل المسامحه، لهذا ينزل الفائت به مقدار ساعه او ساعتین منزله الواجب به اعتبار قیام العقله. و قال فی آخر کلامه مضافا الى اصالت القص التي ينبغي الاقتصار في الخروج منها على المتيقن، که ایشان حسب مشهور قائل شدن به اینکه به عموم کل مسافر یقصر نسبت به قدر متیقن اخذ میکنین، در موارد مشکوک از اون رفعیت نمیکنین. این حاصل بیان ایشان هست. حالا مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه به بزرگوار صاحب جواهر این چنین نسبت میدن که ایشان قائل شدن به این که کلمه یوم حقیقت عرفیه شده است، حقیقت عرفیه شده است در مجموع زمان از طلوع شمس تا غروب شمس. ولی در عبارت صاحب جواهر چیزی به عنوان حقیقت عرفیه نیامده است، چیزی به عنوان حقیقت عرفیه. فقط اونی که هست در عبارت، بنده متن عبارت خواندم، عنایتی داشتم که خواندم، در عبارت ایشان این است که عنوان اطلاق هست، ولی این اطلاق به عنوان اطلاق حقیقی باشد که بشود حقیقت عرفیه، از کجا میتونیم؟ علل خصوص با توجه به عبارت آخر ایشان که دارن فهوه من مسامحات العرفیه، این بیان مسامحه عرفی بودن خیلی با بودن حقیقت عرفیه سازش ندارد. دقت دارین چه عرض میکنم؟ حالا علی حال ایشان قائل به حقیقت عرفیه باشد یا نباشد، یک احتمال این است که یوم از اول طلوع شمس باشد تا غروب شمس. حالا این به عنوان حقیقت عرفیه درست باشه، به این عنوان باشد که صدق عرف می کند از نظر حقیقت ثانویه در مقابل حقیقت لغویه، یا اینکه نه اطلاق حقیقی نباشد، مسامحی مجازی است، ولیکن عرف چون اهل مسامحه است مجازن بر یوم همون گونه که از طلوع فجر تا مغرب را یوم می داند، از طلوع شمس تا مغرب را هم یوم می داند. دقت کردین آقا چی عرض شد؟ این احتمال در اینجا یک احتمال وجود دارد. حالا احتمال سومی هم در اینجا وجود دارد. پس احتمال الاول این که ان الیوم موضوع لغتن لما من بدایت طلوع الفجر الى غروب شمس. احتمال دوم ان یکون الیوم اعم من بدایت الفجر الى غروب شمس و من طلوع شمس الى غروبها. و الاحتمال الثالث ان اليوم من الالفاظ المستعمله استعمال تشکیکی كانه نظير كلمه نور فانه يطلق على نور الشمس ونور السراج ونور بعض الحيوان كمون ستاره شب چراغ به اصطلاح، اما كلهم نور به معنا ما هو واهر به نفسه و مظهر لغیره، ولیکن التفاوت بینهما بینها موجود بین الافراد على سبیل تشکیک. و فی ما نحن فی یکون کلمة یوم ایزن هاکذا، یعنی الیوم قد یطلق على مجموع ما بین طلوع الفجر الى غروب الشمس به استعمال حقیقی حسب وضع لغوی، یعنی و کذالک به استعمال الحقیقی و الوضع اللغوی یطلق علا ما بین طلوع شمس الى غروبها و یطلق علا اکثر من طلوع شمس، یعنی اقل من ساعه و ساعتین من اليوم الى غروب شمس. اگر ما در کلمه یوم معنای تشکیک را قبول کردیم و پذیرفتیم که این به عنوان یک ماهیت مشککه است، یعنی مجموعه زمانی که خللی در میان واقع نشود، مثل مشی مثلا حرکت، اینم از بیان مرحوم صاحب جواهر هم است، الان شما در عرف، در فقه، در رابطه با هشت فرسخ که بیان شده بود به مسیر یومین، مسیر یومین معناش این است که از اول طلوع فجر همینجور راه حرکت کنه تا مغرب، اینه معناش. گفتیم ابدا این معنا مراد نیست، در بین گاهی استراحت میکند، غذا میخورد، نماز میخواند، یک به هر حال وقت خستگی میکند. منظور این است که سکونی که به معنای عدم حرکت باشد برای او این حاصل نشود، با اینکه سکونات جزئیه‌ای در اینجا دارد. یومم همینجور از قبیل مشی باشد که
یعنی معظم روز را در اونجا باشد با قصد. اگر معظم روز را در یک مکان معنیه بود یصدق علیه انه اقام اقام یومن، پس فی صدق اقامت یوم لا یلزم ان یکون من بدایت طلوع الفجر الى غروب الشمس، بل کما یکفی ذلک و یکفی ایزن من طلوع الشمس الى غروبها، یکفی ایزن اقامت معظم اليوم فی مکان خاص معنیه یصدق علیه انه اقام فیه یوما.
اگر اینجور بگیم بنابراین میشود چی؟ مشترک لفظی. این حاصل احتمالات در مسئله هست و بیانی که از مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در اینجا نقل شد. خب واضح است که در اینجا کمتر از روز را کسی قائل نشده است، الا فرض کردیم صاحب مدارک از بعض از مشایخشان نقل کردن، الا مشهور و معروف فقها میفرمایند از طلوع شمس باید باشد تا غروب شمس، ادین که از طلوع فجر قائلن تا غروب شمس که احتیاطم البته در همان است. این تا این مقدار. پس بحث یوم که بدایتش از کجا شروع می شود حسب بیانی که الان شده است سه احتمال است، ولی اون احتمال تشکیک را عرض کردیم خلاف اون چیزی است که فقها فرمودن کسی کمتر از دو ساعت سه ساعت یعنی معظم روز رو قائل بشود. فقط صاحب مدارک از بعض از مشایخ نقل کردن، ولی بقیه فقها قدیمن و حدیثن همه میفرمایند باید یک یوم کامل باشد. این در معنای یوم. انما الکلام در این است که در صدق عنوان یوم تلفیق متصور است یا نیست. این خیلی مهم ها، چون مسافر الان مبتلا به هم هست. مسافرین که وارد یک بلدی میشوند و قصد اقامه عشره میکنند، همه اینجور نیست که موقع مثلا فرض کنید طلوع فجر وارد بشوند، یا همه اینجور نیست که رأس طلوع شمس وارد بشوند، اینا اثنای روز وارد میشوند. آیا تلفیق معقول و صحیح هست که ما این مقدار از روز را که اینجا آمدیم حساب کنیم و کسری اون را جبران کنیم از روز یازدهم؟ این معنی تلفیق است. یا تلفیق صحیح نیست به این معنا که امروزی که آمدیم ولو اینکه 10 ساعت از روزان در اینجا بودیم اینو باید هیچ حساب نکنیم اصلا. روز ما باید از فردا حساب شود، یعنی غیر از امروز از فردا باید 10 روز بماند که نتیجتاً روز 11ام را هم باید چی؟ تمام کنه، چون امروز هیچ حساب نمی‌شود. اگر روز 11ام را تا آخر مون تا غروب بود اونجا میگن 10 روز، ولو اینکه امروز صبح مثلا ساعت 10 رسیده از مشهد این حساب نمیشه. این احتمال چی جوریه؟ اونایی که قبول تلفیق را قبول ندارن میگن آقا باید 10 روز کامل شخص در یک مکان باشد. 10 روز کاملا به این معنا کمال الیوم به معنای 10 روز از طلوع شمس مثلا تا غروب، 10 تا طلوع شمس تا غروب داشته باشد. پس امروز که طلوع ندارد یا روز آخری که مثلا در غروب نمیماند، نه امروز را باید حساب کنند نه روز آخری را که تا غروب نمیماند. میان این امروز مثلا امروز وارد شده است موقع ظهر، آخرین روزی که میخواد برد موقع زوال هست، اون چند ساعت روز آخر حساب نمیشه. این چند ساعت امروز را حساب نکند. در این وسط آیا 10 روز هست یا نیست؟ اگر 10 روز هست نماز مجموع را نماز را تمام بکنند. اگر 10 روز نمیماند ولو اینکه امروز با اون روز آخر زمینه بشود میشه 10 روز، فایده ندارد، نماز رو کلا باید قصر بکنند اونایی که تلفیق را قبول ندارند. اما مشهور و معروف که تلفیق را قبول کردند از جمله مرحوم شیخ رضوان الله تعالی و متأخرین عمدتا تلفیق را قبول دارند، اینا میفرمایند خیر، هر مقدار از روز را که امروز آمد این را حساب کند، کسری اون را از روز آخر جبران کند. مثلا بعد از این روز 9 روز دیگر تماما میماند، از روز 11ام از روز 11ام چند ساعت اینجا امروز کم داشت، فرض کن 5 ساعت کم دارد، این 5 ساعت را از روز 11ام جبران کند، زمینه کند. حالا در اینجا عبارتی
مرحوم علامه رضوان الله علیه بیان کردن که صاحب جواهر به تبع مرحوم علامه اون عبارت را بیان میکنن و اشکالی کردن در این که روز اول و روز آخر را میفرمایند نباید حساب بکنیم جزء اقامه عشرت ایام. ایشان فرمودن یشکلو احتساب و یومه دخول و الخروج لأنهما من نهایت سفر و بدایته. لفظ و نشر مرتب است. میفهمند روز اول که یوم الدخول هست و روز آخر که یوم الخروج از محل اقامه است. این دو روز را نمیشه حساب کرد. چرا؟ چون میفرمایند روز اولی که وارد شده است روز آخر و پایان و غایت سفر است. یوم الورود یوم نهایت سفر و یوم غایت سفر. فلا یحسب من ایام الاقامه عشرت ایام. و کذالک یوم الخروج ایزن یعنی یوم الخروج من محل الاقامه لا یحسب لأنه یوم بدایت سفر الاتی و سفر الجدید من محل الاقامه فلا یحسب. فعلا هزا یوم الورود و یوم الخروج این دو روز از ایام اقامه عشره نیست. لاشتغالهی دلیل دارن لاشتغالهی فی الاوله به اسباب الاقامه و فی الاخیرته به سفر. روز اول به تعبیر ما دنبال مسافرخانه است و مکان و امثال ذالک این حساب نمی کنن. اقامه هنوز نشده. روز آخر هم که دنبال بلیط و تهیه وسیله نقلیه که برد در حال گاراژ و از اونجا حرکت کند بره. نه. علت یعنی عدم احتساب هذین الیومین من ایام الاقامه لان فی یوم الدخول یکون به صدد محل الاقامه فلهذا لا یستغ علی انه اقامه. خب تکلیف اذا یرید الاقامه فی ما بین هذا الیوم والیوم الخروج عشرة ایام فی هذا المکان یجب علیه تمام و اذا لا یرید ذلك بل یکون مجموعا عشرة ایام مع احتساب هذین الیومی یجب علیه القصر. این مبنا نتیجه شید. خب این بیان ایشان است. این بیان که ما دو روز را قصد بکنیم جهتش اینه که اینا فایده نداره. حالا اجازه بفرمایید هنوز ما نگفتیم درسته یا نه. لعنه او بیان ایشان هست. بیان مرحوم علامه هست. بعد در ادامه می فرماین اقوا این از صاحب مدارک باز عبارت دیگری دارد. عبارت صاحب مدارک اینه که می فرماید اقوا ان الیوم الدخول و یوم الخروج من محل الاقامه لا یحسب له لأن نصف اليومين لا يسمى يوما. اینه کلام ایشان. اقوا اینه که احتساب نمی شود لأن نصف اليومين لا يسمى يوما. نصف از دو روز این به عنوان یک روز نیست بلکه نصف دو روز نصف دو روز است و میزان اقامه عشرت ایام بود یعنی عشرت یوم کامل. این آقا عشرت یوم کاملش اون موقعی است که یعنی الایام العشره لابد ان یکون متخلله بین الیومه. این حاصل کلام ایشان. اما این کلام درسته یا نه فردا انشاءالله عرض میکنیم. فرمایش از شیخ انصاری رضوان الله علیه هست که فرمایش ایشان رد میکند. و اما بعد یک اشکالی است که بر اساس اون اشکال فرمایش مرحوم شیخ انصاری را ما نمیتونیم قبول کنیم. توضیح مطلب انشاءالله فردا صلی الله علیه آزا فقط در میبر. اما بطلان این کلام را انشاءالله با پیان مرحوم هاشم شیخ انصاری رضوان الله علیه فردا خواهیم گفت.